الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وبما ذكرنا يظهر وجه تحريم الربا فيه أيضا، وإن خصصنا الحكم بالبيع. در این تنبیه اول فرمودن که در دو جهت ما بحث میکنیم. یک جهت از نظر اینکه آیا شرایطی که در بیع وجود داره، اون شرایط در معاتات هم جریان دارد یا خیر. نظر مرحوم شیخ این شد که اون شرایط کلن در معاتات جریان داره. مطلب دوم این است که آیا احکام جاری در بیع در معاتات جریان دارد یا خیر. در این قسمت در دو جهت بحث می کنند. یک جهت این است که آیا اون ربایی که موجب فساد بیع و حرمت در بیع هست، اون ربا در معاتات هم جریان دارد یا خیر. و دوم این که همانطوری که در بیع خیارات جریان داره، آیا در معاتات هم خیارات جریان دارد یا خیر. اما مسئله ربا، مرحوم شیخ می‌فرمایند در باب ربا دو تا مبنای کلی وجود داره. یک مبنا این است که ربا را عده‌ای اختصاص دادن به بیع، گفتن که حرمت ربا مختصتون بالبی، اما در سایر معاملات مثل اجاره، مثل صلح، مثل هبه، در سایر معاملات ربای محرم وجود نداره. مبنای دوم این است که حرمت ربا را تعمیم دادن، گفتن که ربا در هر چیزی که عنوان معاوضه رو داره جریان پیدا می کند. هر چیزی که عرفاً صدق معاوضه بر او بشود. معاوضه یعنی معامله‌ای که درش عوضین وجود داره، ثمن و مثمن وجود داره، عوض و معوض وجود داره. این دو مبنا در باب ربا. حالا بعد از اینکه این دو مبنا روشن شد، شیخ می‌فرماید در باب معاتات مجموعاً سه مبنا وجود داره. یک مبنا این است که طرفین قصد تملیک دارند و ما هم معاتات را مفید برای ملکیت بدانیم. مبنای دوم این است که طرفین قصد تملیک دارند و ما معاتات را مفید برای اباحه بدانیم. و مبنای سوم این است که طرفین قصد اباحه را دارند. در نتیجه صور در مسئله مجموعاً شش صورت می شود. در معاتات سه مبنا وجود داره، در باب تحریم ربا دو مبنا وجود داره، سه ضرب در دو مجموعاً صور مسئله شش صورت می شود. نظر مرحوم شیخ این است که در جمیع این شش صورت ما قائل می شویم به این که ربا در باب معاتاب جریان داره، منتها در بعضی از صورش به صورت ظاهر و استظهار بیان می فرمایند، در بعضی از صور به عنوان لا یبعد بیان می فرمایند. می فرمایند که اون جایی که طرفین قصد تملیک دارند، حالا اعم از این که قائل شویم به این که معاتاب مفید ملکیت، یا قائل شویم به این که معاتاب مفید اباحه است، اینجا ربا در معاتاب جریان داره. چرا؟ به دلیل اینکه ما اگر ربا را مختص به بیع بدانیم، بگیم حرمت الربا مختصتون بالبیع، خب ما شکی نداریم بنابر اون صورتی که معاتاد مفید ملک باشه، معاتاد بیعون عرفن و شرعن، و بنابر اون صورتی که معاتاد را مفید اباحه بدانیم، باز معاتاد عنوان بیع عرفی رو دارد ولو اینکه عنوان بیع شرعی را نداره. پس چون عنوان بیع عرفی رو داره، حرمت ربا را ولو اختصاص بدهیم به بیع، در معاتاد جریان داره. و اگر حرمت ربا را تعمیم بدهیم، بگیم ربا حرام است چه در بیع چه در غیر بیع. غیر بیع یعنی هر چیزی که عنوان معاوضه رو دارد. خب ما شکی نداریم که معاتاد چه در اون صورتی که مفید ملکیت و چه در اون صورتی که مفید اباحه است، یک معاوضه عرفیه است. عرف میگه دو نفر اموالشون رو دارن با یک دیگر رد و بدل میکنن، یکی به عوض از دیگری هست. بنابراین عنوان معاوضه عرفیه رو داره بلا اشکال، پس حرمت ربا در معاتاد جریان داره. باقی میمانه اونجایی که متعاطیین قصد اباحه رو دارن، مثل نظر مرحوم صاحب جواهر. این جایی که متعاطی این قصد اباحه رو دارن، شیخ انصاری با کلمه لا یبعد بیان می کنن، می فرماین بعید نیست که ما در اینجا هم بگیم حرمت ربا جریان داره. چرا؟ چون در صورتی که قصد اباحه رو دارن، باز عنوان معاوضه مسلم وجود داره. الان طرفین دارن معاوضه ای رو انجام میدن، منتها اسم معاوضهش رو باید معاوضه اباحیه بگذاریم، یعنی اباحه به عوض اباحه. البته بعد یک فتعمل دارن که این فتعمل رو در تطبیق توضیح میدیم. این راجع به مسئله ربا. مطلب دیگر این است که آیا خیارات که در بی جریان داره در معاتاد هم جریان دارد یا خیر. شیخ می‌فرمایند ما اینجا باید در دو مقام بحث بکنیم، یکی جریان خیارات قبل اللزوم و دوم جریان خیارات بعد اللزوم. مراد از لزوم این است که مشهور در باب معاتات میگویند که اگر احد العوضین تلف بشود یا در احد العوضین تصرفی واقع بشود، این تلف یا تصرف به عنوان ملزم معاتاتن معاتات رو می کند لازم. بنابراین می فرماین ما باید در دو جهت بحث بکنیم، یک جهت جریان خیارات در معاتات قبل از آنی که یکی از این ملزمات معاتات تحقق پیدا بکند، دوم جریان خیارات در معاتات بعد از آنی که یکی از این ملزمات تحقق پیدا میکنه. شیخ انصاری میفرماین این جهت دوم را ما در تنبیه هفتم یا در تنبیه هشتم اونجا بحث میکنیم، فعلا جهت دوم رو در اینجا مورد بحث قرار نمیدیم، میایم سراغ جهت اول. جهت اول این است که آیا قبل از آنی که یکی از ملزمات مثل تصرف یا تلف تحقق پیدا بکند، آیا خیارات در این معاتات جریان دارد یا خیر؟ شیخ انصاری می فرماین اینجا هم باز باید علل مبنا ما بحث بکنیم. مبنای اول این که همان قول مشهور رو قائل بشیم که معاتات مفید اباحه تصرف بدانیم. شیخ می فرماید اگر ما این نظریه رو قبول کردیم که معاتات مفید اباحه تصرفه، دیگه وجود خیار لغوه. شما وقتی میخواهید بگید خیار در معاتات باشه، وجود خیار رو برای چی میخواهید؟ برای این میخواهید که طرفین بتوانن اون مالی را که به دیگری دادن چه کنن؟ پس بگیرن، رجوع بکنن و معامله رو به هم بزنن. خب وقتی میگیم خود معاتات مفید اباحه است، اباحه اصلا چنین نتیجه‌ای داره؟ اباحه معناش این است که هر کدام هر زمانی خواستن رجوع بکنن و مالشون رو بگیرن بلا اشکاله. پس روی قول مشهور وجود خیار لغو می شود. اما رو قول غیر مشهور چطور؟ رو قولی که خود شیخ انصاری پذیرفتن که ما بیایم بگیم معاتات مفید برای ملکیت، آیا روی این نظریه خیارات در معاتات جریان داره یا خیر؟ می‌فرمایند دو احتمال وجود داره. احتمال اول این است که ما بگیم مطلق خیارات جریان داره، بگیم این معاتات هم عنوان بی رو داره، همانطوری که خیارات، خیار مجلس، خیار عیب، خیار قبل، خیار شرط، همانطوری که سایر خیارات در معاتات در بی جاریه، در این معاصات هم جاری باشه. این احتمال اول. احتمال دوم این است که بیاییم تفصیل بدیم، بیاییم بین خیارات که در بی وجود دارد فرق بگذاریم، بگیم در بی یک خیاراتی وجود داره که موضوعش بیعه و موضوعش بیعی است که با قطع نظر از خیار عنوان عقد لازم رو داره، مثل خیار مجلس. در خیار مجلس که ما میگیم البیعان بالخیار ما لم یفترقا، موضوع این خیار مجلس بیعه، اما چه بیعیه؟ بیعیست که با قطع نظر از خیار درش لزوم وجود داره، یعنی اگر این خیار نبود یک بیع لازمی بود. این خیار رو بگیم در معاتات جاری نیست، چون در معاتات ولو عنوان بیع رو هم داشته باشه اما بیع لازم نیست. اما یک سری خیاراتی که موضوعش چنین موضوعی نیست، مثل خیار ای، خیار قبل، خیار ای و خیار قبل دلیل مهمی که داره قاعده لازرره. اگر انسان جنسی رو بخره بعد بفهمه معیوب بوده، اگر بگیم حق رجوع ندارد، اینجا ضرری بر این وارد میشه. اگر مقبون واقع بشود بگیم حق رجوع ندارد، ضرر برش وارد میشه. خب قاعده لازرر میگه هر جای حکم ضرری باشه، این اختصاص به بی ندارد، در معاتات هم جریان پیدا میکنه. پس احتمال دوم این شد که ما بیاییم بین خیارات فرق بگذاریم. اون خیاری که موضوعش بیعیست که با قطع نظر از خیار عنوان بیع لازم رو دارد، بگیم اون خیار در معاتات جاری نیست مثل خیار مجلس، اما سایر خیارات که چنین موضوعی ندارن در معاتات جاریه. و به ما ذکرنا یظهرو، به اون چه که ما ذکر کردیم روشن می شود وجه و تحریم ربا فیه ایزن، روشن می شود وجه تحریم ربا فیه در معاتات ایزن. ایزن نه همانطوری که وجه جریان شروط در بی در معاتاد روشن شد، وجه تحریم ربا هم روشن می شود. به ما ذکرنا اشاره داره به همون دلیلی که مرحوم شیخ آمد بیان کرد. شیخ فرمود علت این که شرائط کلن باید در بی جاری در معاتات جاری شود این است که معاتات بی اون عرفن. خب میگیم آقا ربا هم جاری میشود از باب این که معاتات هم بی اون عرفن. بعد میفرمان و این خصصنا الحکم بالبی، ولو اختصاص بدهیم حکم تحریم ربا را به بی. این اشاره داره به اون اختلافی که عرض کردیم که بعضی ها میگوین ربا حرمتش مختص به بیعه، بعضی ها تعمیم میدن میگن در همه معاوضات جریان داره. بعد میفرمان بل ظاهر از تحریم حتی عند من لا یراها مفیدتن للملک، ظاهر این است که ما بگیم ربا حرام در معاتات حتی عند من لا یراها مفیدتا للمن، حتی پیش قائل به اباحه، قائل به این که معاتاد مفیده اباحه. ببینید جریان ربا مثل خود بیع لفظی، حالا یک کیلو گندم را معاتاتی بدیم در مقابلش یک کیلو نیم گندم بگیریم از جنس واحد، منتها عهد العوضین یک زیاده‌ای درش وجود داره. شیخ انصاری می‌فرماید حتی کسانی که معاتات رو مفید اباحه می‌دانند باید بگن این ربا هست و حرامه. چرا؟ لأنها معاوضت عرفیه، این معاتات یک معاوضه عرفیه است. و ان لم یفد الملک، ولو اینکه معاتات افاده ملک نکنند، بالاتر از معاوضه عرفیه، بل معاوضت شرعیه. شارع این معاوضه رو چه کرده؟ امضا فرموده. خب اعترف بها، یعنی به این معاوضه بودن، شهید در موضعی از حواشی خودش بر قواعد، حیث قال ان المعاطات معاوضه مستقله جائزتن او لازمه، شهید فرموده معاطات اصلا بی نیست، یه معاوضه مستقله، حالا میخواد جائز باشد یا لازم باشد. اینجا دقت بفرمایید، ما صور مسئله رو در خارج مطلب کاملا توضیح دادیم. یک اختلافی که وجود داره این است که این بل ظاهر التحریم، این بل چه بلی هست؟ آیا این بل رو ما بل اضرابیه بگیریم؟ کما اینکه مرحوم شهیدی در حاشیه این بل را بل اضرابیه گرفته. به چه معنا؟ خوبی رو دقت بفرمایید. ایشون می‌فرماید شیخ با اون و بما ذکرنا یظهر، میخوان بفرماین که همان طوری که در جریان شرایط در معاتات سه احتمال بود، همچنین در ابتدای امر در جریان ربا در معاتات سه احتماله. بعد با بل بر میگردن، اضراب میکنن، میفرمان نه اینجا دیگه سه احتمال جریان نداره، اینجا ما باید از اول قائل بشویم به این که ربا جریان دارد در معاتات، یعنی موجب حرمته، و دیگه احتمال دوم و سوم در کار نیست. این بیان رو مرحوم شهیدی دارن، منتها وقتی این بیان رو بیان می کنن، نتیجه این می شود که این بل اضراب می شود از و ان خصصنا الحکم بالبی، اضراب میشه از او، یعنی از اون عبارت ما قبل از او که سه احتمال درش وجود داشت. یک بیانی رو سید یزدی در حاشیه دارن، سید این بل رو بل ترقی قرار داده و به نظر ما این بیان درسته، بل رو باید بل ترقی قرار داد، منتها یه چیزی باید در تقدیر گرفت. بل یعنی ترقی میکنی، بناءً علی تأمین، بنابر این که ما بیاییم حرمت ربا رو تأمین بدیم، یعنی بگیم اختصاص به بی نداره، بناءً علی تأمین حتی روی قول به این که افاده اباحه بکند حرمت ربا در معاتات جریان داره. خب این یک نکته که این بل رو باید بل ترقی گرفت. نکته دوم این است که از بحث دیروز و امروز ما استفاده می‌کنیم، چهار تا عنوان وجود داره: بیع عرفی، بیع شرعی، معاوضه عرفی و معاوضه شرعی. باید دیگه معنای این عناوین اربعه روشن شده باشه. اولا فرق بین بیع و معاوضه که روشنه، معاوضه عنوان جنس رو داره برای بیع، اعم از بیعه، اجاره، سر، اینا غالبا عنوان معاوضه رو داره. فرق بین شرعی و عرفی، شرعی یعنی اون چرا که شارع هم امضا فرموده باشه، اون وقت بیع شرعی یعنی بیعی که شارع مفید نقل و انتقال و مفید ملکیت میدانه. معاوضه شرعی یعنی معاوضه‌ای که شارع صحه گذاشته و تأیید فرموده معاوضه را. خب انتها کلام شهید. حالا ولو قلنا، این تا قبل از ولو قلنا یادداشت بفرمایید، فرض بحث در صورتی بود که طرفین قصد چی دارن؟ تملیک دارن. فرض دیگر، لو قلنا به ان المقصود للمتعاطیین الاباحه للملک، اگر بگیم مقصود طرفین اباحه است و ملک نیست، فلا یبعد ایزن جریان الربا، بعید نیست جریان ربا، لکونها معاوضتن عرفن، چون معاطات معاوضه عرفیه است. فتأمل، اشاره داره به این مطلب که کسانی که میان در باب ربا حرمت ربا را تأمین میدن، میگن در همه معاوضات، یه قیدی هم میزنن، میگن معاوضه‌ای که مفید نقل باشد. معاوضه‌ای که مفید نقل باشه، بنابراین در معاطاتی که قصد طرفین اباحه است، اینجا دیگه ما نمیتونیم بیایم حرمت ربا را جاری بکنیم، چون حرمت ربا ولو روی قول به تأمین که میگن در مطلق معاوضاته، اما یه قیدی داره، معاوضه‌ای که مفیده نقل باشه. و اما حکم و جریان الخیار در معاطات، گفتیم در باب خیار در دو مقامه، یکی قبل اللزوم و دومی بعد اللزوم. قبل از لزوم یعنی قبل از اینکه یکی از ملزمات مثل تصرف یا تلف بیاد. و یمکن و نفی جریان خیار بنابر مشهور، چرا؟ لأنها یعنی لأن المعاطات اباحتون اندهم، اند المشهور عنوان اباحه رو داره، در بعضی از نسخه ها داره چی؟ جائزتون داره، او غلطه. اباحتون اندهم یعنی مشهور، قائلن به این که معاطات مفید اباحه است. خب وقتی مفید اباحه شد، فلا معنا للخیار، یعنی وجود خیار چی میشود؟ لغو میشه، که توضیح دادیم. و این قلنا به افادت الملک، اگر بگیم معاطات مفید ملکه، فیمکن القول به ثبوت الخیار فیه مطلقا، امکان دارد قائل بشیم به اینکه خیار در این معاطات ثابت است مطلقا، یعنی من غیر فرق بین اقسام الخیار، بدون اینکه هیچ فرقی بین اقسام خیار باشه. بنا ان علی سیرورتها بیعن بعد اللزوم، بنابر اینکه بعد از اینکه یکی از ملزمات آمد، عنوان بیع رو پیدا بکند. این بنا ان در مقابل اون حرف شهیده، که شهید نظرش این است که بعد از آنی که یکی از ملزمات آمد، باز معاطات بی نیست، بلکه چیه؟ یک معاوضه مستقله است.
کما سیعتی در تنبیه نهم عند تعرض الملزمات. خب اینجا یک سوالی وجود داره، به جناب شیخ عرض میکنیم، شما میگید اول معاتاد آمده، میگید معاتاد مفید ملکه، میگید میخوایم ببینیم آیا خیارات قبل اللزوم جاریه یا نه. خب مستشکل میگه جاری بودن خیار قبل از لزوم چه اثری داره؟ خیار در اونجایی به درد میخوره که معامله لازم باشه، بخواد معامله رو با اون خیاری که داره به هم بزنه. اما قبل از لزوم وجود خیار چه اثری دارد؟ شیخ جواب میده فالخیار موجود من زمان المعاطا الا ان اثر این خیار یظهر بعد اللزوم، اثرش بعد از لزوم ظاهر میشه. و علی هذا بعد از لزوم، یعنی بعد از اینکه یکی از ملزمات آمد میتونه بیاد معامله رو به هم بزنه. حالا قبل از لزوم چه اثری داره؟ اثرش قبل از لزوم این است که میتونه بیاد این خیار رو چه کند؟ اسقاط کنه، میتونه بیاد یه مالی در مقابلش بگیره، مصالحه کنه. فیسه و اسقاط هو، اسقاط خیار و مصالحه بر این خیار قبل از لزوم. این تا اینجا احتمال اول. گفتیم روی قول به ملک دو احتمال وجود داره. احتمال دوم اینه و یحتمل ان یفصل بین الخیارات المختصه بالبیع، احتمال داره فرق بگذاریم بین خیارات مختص به بیع فلا یجری، پس این خیار در معاتات جاری نمی‌شود. چرا؟ لاختصاص ادلتها، یعنی ادله خیارات مختصه به ما، یعنی به بیعی که وضع علی اللزوم مبتنی شده است بر لزوم، لزوم من غیر جهت الخیار، یعنی اگر بعد این خیار نبود این معامله به خودی خود لازم بود. مثل خیار مجلس، در خیار مجلس میگیم بیع با قطع نظر از خیار مجلس لازمه. ما بیاییم بین خیار مجلس که از خیارات مختصه و بین غیرها، غیر خیارات مختصه مثل خیار قبل و عید، فرق بگذاریم. خب حالا این عبارت رو رها کنید، فیجری یعنی فیجری غیر الخیارات المختصه لعموم ادلتها، ادلش عامه. عرض کردیم خیار عیب دلیلش چیه؟ قاعده لازرره. خیار قبل دلیلش قاعده لازرره. قاعده لازرر میگه هر جا لزوم یک معامله موجب ضرر باشد اونجا اون معامله لازم نیست، اون معامله قابل به هم زدنه. پس ما میگیم خیار قبل و خیار عیب هم در معاتات جریان داره. منتها به خیار عیب که میرسن، شما در متاجر خوندید خیار عیب، کسی که خیار دارد به نام خیار عیب سه تا کار میتونه انجام بده. یک کار این است که معامله را به طور کلی امضا کند، راضی به عیب بشه. دوم این که معامله را به طور کلی رد کند و ثمن را بگیرد. کار سوم این است که معامله را امضا کند به شرط العرش، بگه من قبول میکنم اما ما به تفاوت بین جنس صحیح و جنس معیوب را باید به من بپردازی، که این ما به تفاوت اسمشو میگذاریم عرش. شیخ در اینجا میفرماید ما اگر بگیم خیار A در معاتات جاریه به نسبت الرد دون العرش، فقط نسبت به رد هست اما نسبت به عرش چنین چیزی وجود نداره. چرا؟ علتشو دیگه بیان نفرمودن. علت این است که عرش علی خلاف القاعده، وقتی علی خلاف القاعده بود، چون قاعده اینه یا همه معامله رو قبول کن برو دنبال کاره، یا همه معامله رو رد کن، بخوای قبول کنی به شرط العرش، این برخلاف قاعده است. وقتی برخلاف قاعده شد، ما قانون داریم، در احکام برخلاف قاعده باید اکتفاء بر چی بشود؟ بر قدر متیقن بشود. این قانون ها رو تو ذهنتون بسپرید، در احکام برخلاف قاعده باید اکتفاء بر قدر متیقن بشه. قدر متیقن از عرش در بیع لفظیه، در بیع لفظی، در بیع به صیغه، اونجا اگر خیار عیبی وجود داشت میتونه عرش بگیره. و اما حکم الخیار بعد از لزوم، فسیعتی بعد از ذکر ملزمات، سیعتی در تنبیه نهم. پس تنبیه اول تمام شد. تنبیه دوم این است که شیخ می‌فرماید چهار صورت برای معاتات تصویر داره. در بین این چهار صورت بعضی از صور که صورت اوله هم موضوعاً معاتات هست و هم حکماً معاتاته، اما بقیه صور ممکن است موضوعاً معاتات نباشد اما در حکم معاتات باشد. صورت اول این است که جایی که اعطاء طرفینیه، شخص کتاب رو میدهد، مشتری هم در مقابل پول را اعطا میکند، اعطاء فی مقابل الاعطاء، این معاتات است، هم موضوعاً و هم حکماً. دو، اونجایی که اعطاء من طرف واحده، شخصی میاد اعطا میکند، دیگری اخذ میکند، اما دیگری در مقابل این اعطا چیز دیگری رو اعطا نمیکند. شیخ میفرماید این موضوعاً معاتات نیست، اما ما حکم معاتات رو در اینجا جاری میدانیم، برای اینکه اولاً عنوان بیع عرفی رو دارد و ثانیاً سیره متشرعه بر این قائم است که با اعطاء من طرف واحد هم میان برخورد معامله بیعی رو میکنن. مورد سوم این است که اصلا اعطایی در کار نیست، مجرد الایصاله. شیخ مثال میزنه، میفرماید در زمان ما یا در زمان قبل از شیخ پول رو میگذاشتن در اون ظرفی که برای سقا بوده و آب برمیداشتن، همین که پول رو ایصال میکردن، این رو باش برخورد معامله بیعی میکردن. اینجا دیگه ایصال وجود داره، اعطا نیست، چون اعطا شرطش این است که دیگری چه کند؟ اخذ بکند. صورت چهارم اونجاییست که نه اعطاء طرفینیه، نه اعطاء من طرف واحده و نه ایصاله، فقط مجرد مقابله. مقابله شاید همینی باشه که امروز در عرف ما ازش تعبیر به قولنامه هم میکنن، میان مقابله میکنن، این میگه اگر تو این مقدار رو به من بفروشی من حاضرم این مقدار از تو بخرم. همین مجرد المقابله را ما بیاییم بگیم این در حکم معاتات هست. شیخ میفرمایند اگر ما معاتات رو قائل به ملک بشیم بعید نیست صحت این، اما اگر قائل به اباحه بشویم صحتش مشکله. امر دوم آسون هست، سریع بخونیم. ان المتیقن من مورد المعاتات، صورت اول رو بیان میکنن، هو حصول التعاطی فعلا بالفعل، تعاطی از دو طرف باشد، فل ملک اول اباحه فی کل منهما بل اعطا، ملک یا اباحه در هر کدام یک از طرفین به اعطا، این اعطا میکند، اونم در مقابلش اعطا میکند. صورت دوم اینه، فلو حصل الاعطا من جانب واحد، اگر اعطا از یک جانب باشه، لم یحصل ما یوجب اباحة الاخر، چیزی که موجب اباحه برای دیگری بشود یا موجب ملکیت برای دیگری بشود حاصل نشده. این اباحه یا ملکیت روی همون دو قولی است که در معاطاته، که یه قول این است که مفید اباحه است، یه قول این است که مفید ملکیته. فلا یتحقق المعاوضه ولل اباحه رأسن، اینجایی که اعطا هست معاوضه نیست، اباحه هم نیست، چون معاوضه اونجایی است که ملکیت باشه، اباحه هم نیست رأسن. دقت کنید آقا، رأسن معناش اینه، حتی این آقایی که اعطا کرد و دیگری گرفت، برای گیرندم اباحه حاصل نمیشه، تا چه برسد به اون مالی که گیرنده در مقابل این دهنده هنوز اعطا نکرده. اون مالی که گیرنده اعطا نکرده بلا شک برای این دهنده ملک نمی شود. این مالی را که دهنده داده و گیرنده هم گرفته است، برای اون ملکیت یا اباحه حاصل نمیشه. چرا؟ لأن کل منهما ملک او مباح، هر کدام ملک یا مباح است به عوض ملکیت مال دیگری یا اباحه دیگری، یعنی به عوض اینکه مال دیگری هم ملک دهنده شود یا مباح برای دهنده. خب این صورت دوم میفرمان اینجا معاطات نیست، الا ان الظاهر از جماعتی از متأخر المتأخرین مثل شیخ یوسف بهرانی و عده دیگر، طبعا للشهید در دروس ظاهر جعله من المعاطات، این رو از معاطات قرار دادن. شیخ انصاری قضاوت میکنه، میفرماد ولا ریب انه لا یصدق معنا المعاطات، اینجایی که اعطاء من جانب واحده، معاطات موضوعش و معناش منتفیه، چون معاطات از باب مفاعله است، باب مفاعله یعنی اعطاء طرفینی. اما لکن هذا لا یقده در جریان حکم معاطات بر این فرد، چرا؟ بناء علی عموم الحکم لکل بیع فعلی، بنابر این که حکم عمومیت پیدا کند نسبت به هر بیع فعلی. اینجا دقت بفرمایید، ما لفظ معاطات در روایت و در آیه ای نداریم. اگر در یه روایت بود که اگر معاطات باشد ملکیت یا اباحه میاد، خب گفتیم معاطات مصدر باب مفاعله است، ظهور در اعطاء چی دارد؟ طرفینی. اما ما چنین کلمه تو روایات نداریم. ما از مجموع شریعت استفاده میکنیم، یک بیع لفظی داریم و یک بیع فعلی داریم. اون وقت وقتی ملاک روی بیع فعلی آمد، میگیم این جایی که اعطاء من طرف واحد است و دیگری هم میگیره، اینجا چون به قصد بیع و به قصد معامله بوده، عرفاً صدق بیع فعلی میکند، بنابر عموم حکم هر برای هر بیع فعلی. اون وقت میفرمان فیکونو اقباض و احد العوضین من مالکه، اقباض یعنی دادن، اینی که احد العوضین رو مالکش میدهد به دیگری، این اقباض تملیکن له، تملیک کردن برای اون مال است به عوضین، او مبیحن له به عوضین، یا داره اباحه میکند اون مال را در مقابل عوض. و اخذ الاخر، دیگری که داره این مال رو میگیرد، تملکن لهو بالعوض، اینم تملک است در مقابل عوض، او اباحتن لهو به ازائه، یا اباحه است در ازائه عوض. یعنی این آقایی که داره میدهد، هازا این فعل تملیک است، اونی که داره میگیره چیه؟ تملک است. فلو کان المعطا هو الثمن، حالا اگه مشتری شروع کرد، مشتری آمد پول رو داد، کان دفع او علی القول بالملک والبیع، اشتران این پولی رو که داده به داره به نونوا میده، این اشتراست. و اخذه، اینی که نونوا این پول رو میگیرد، اخذه یعنی اخذ الثمن، اخذه بیعن للمسمن بهی، اینی که گیرنده این ثمن رو میگیرد، گرفتن معناش این است که مسمن رو داره به این مشتری میفروشد. فیحصل الایجاب و القبول الفعلیین، ایجاب و قبول فعلی واقع میشود، به فعل واحد فی زمان واحد. این دادن و گرفتن عرفاً یک فعل واحده، با این فعل هم ایجاب واقع می شود هم قبول واقع می شود. ثم صحت هذا علی القول بکون المعاتات بیعاً مملکاً واضحتون، بنابراین که ما معاتات رو بی بدونیم، صحتش صحت روشنیه، اذ یدل علیها بر صحت ما دل علی صحت المعاتات من الطرفین، اون چه که دلالت بر صحت معاتات از طرفین داره، یعنی همان احل الله البیع که دلالت بر صحت معاتات طرفینی داشت، همان احل الله البیع دلالت بر صحت اعطاء من طرف واحد هم داره. و اما علی القول بالاباحه، بنابر اباحه، فیشکلو، یعنی صحت مشکل می شود، به انهو بعد عدم حصول ملک، حالا که ملکیت نمیاد و اباحه است، لا دلیل علی تأثیر حافل اباحه، دلیل بر این که این اعطاء من طرف واحد مؤثر در اباحه باشه ما نداریم، مگر اینکه از راه سیره وارد بشیم و به سیره پناه ببریم، الا ان یدعا قیام السیره علیها، بگیم سیره متشرعه قائم است علیها، یعنی بر این صحت، قیامها علی المعاطات الحقیقیه، همانطوری که سیره متشرعه قائم بر معاطات حقیقیه است. معاتاد حقیقیه کجا بود؟ اونجایی که اعطاء طرفینیه، اونجایی که اعطاء فی مقابل الاعطاء، سیره متشرعه قائم بود در صحت، ادعا کنیم سیره متشرعه در اینجا هم قائم بر صحته. و ربما صورت سومه، یدعا انعقاد المعاتاد به مجرد ایصال ثمن و اخذ المسمن، به مجرد این که ثمن رو بذاره مسمن رو خودش برداره، اعطا و اخذ درش نباشه، یعنی اعطا وقتی نبود اخذم دیگه در مقابلش نیست، پول رو میذاره یک کاسه آب بر میداره، من غیر صدق اعطا این اصلا فضلا، تا چه برسد به تعاطی، کما تعارف اخذ الما معقیبت سقا، سقا خودش نیست، پولا میذارید آب و بر میدارید، و وضع الفل، پول رو میگذارید در مکان معدله، فلوس رو و پول رو میگذارید در مکانی که معد برای فل هست، ازا علم من حال سقا الرضا بذاله، یقین دارید سقا راضی، شما پولو بذارید آب و بردارید بخورید. و کذا غیر الماء من المحقرات کل خضریات سبزیجات و نهر خضریات و منهاز القبیل، قدیم اینطور بود میرفتن حمام پول رو میذاشتن توی کوزهی بوده به عنوان عرض میشود که میزه، حالا میزای امروزی و عرض میشود که چیزها صندوقهای امروزی، پول رو میانداختن توی کوزه از حمام استفاده می کردن، دخول الحمام و وضع الاجره فی کوز صاحب الحمام معقیبته در صورت غیبت او، فلم یار این نتیجه بحث فلم آتاب وصول الاوزه او احد هما، معیار در معاتات اعطا نیست، وصول الاوزین یا احد الاوزین مع الرضا به تصرف در صورت رضای به تصرف. و یظهر این نظریه از محقق اردبیلی در مسئله معاتات و سیعتی توضیح و ذلك. حالا خواستید یادداشت کنید سیعتی صفحه 93 به این کتاب های ما باز توضیح این مطلب بیان میشه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.